مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم کن ولی کل حجت ابن نسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه ولی ین و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و غینا حتی نسکنه و ارزکته و غن و تمته و فی ها طویلا. انشاءالله گفتشون رو دومون مورد رضایت امام زمان سلام علیه واقع بشه به ساعت نورانیشون یک صلوات بفرست. توفیقی است که محضر سروران عزیزم کتاب نظام اقتصادی در اسلام جلد اولش که مباحث نظری هست رو مرور بکنیم. اول بنده یک به اصطلاح پیش در آمد یه چینش متفاوتی رو عرض بکنم که دوستان انشاءالله همراه باشن، چون کتاب کلش تألیف خود شهید بهشتی نیست و جمع آوری مقالات به نظر من بهترین صورت ترکیبی رو نداره و میشد صورت ترکیبی بهتری رو داشته باشه. ما وفادار به کتاب میخوایم باشیم، اما از پنجره این کتاب به بعض از کتابهای دیگر اقتصادیشون که 4 تا کتاب عمده دارن، یکیش همین نظام اقتصادی در اسلامه به لحاظ مباحث نظری، یکی مباحث کاربردیه، یکی بانکداری، ربا و قوانین مالی در اسلامه، یکی هم بحث کار، سرمایه و مالکیت. این 4 تا تقریبا توی مباحث اقتصادیشون زیاد حرفاییشون جمع شده. ما از منظر همین کتاب وارد بحث میشیم. یک روز رو، امروز رو در خدمت سروران به مفردات مهم نظام اقتصادی میپردازیم از منظر ایشون، یعنی یه نگاه تجزیه‌ای میکنیم مفردات بحث رو، به طور ویژه به عنصر سرمایه و کار بیشتر توجه میکنیم که در همین مقاله اول ایشون 9 تا اصل آمده که فصل 3 تا 6 رو بیشتر محل مداقه قرار میدیم و به مقاله دیگری که توی همین کتاب هست که 3 تا حالت سرمایه هست میپردازیم، یعنی به حسب ترتیب جلو نمیریم، مقاله اول و 3 حالت سرمایه رو با هم میگیم و از منظر اینجا به جاهای دیگه هم که بس اشاره ای داره که لازم هست، البته نه کل مباحث رو بیاریم چون خب دوره خیلی وسیع میشه، اونقدری که دفع دخلهای لازم باشه رو عرض میکنم. پس یک روز رو اختصاص میدیم به مفردات بحث که همین به اصطلاح کار و سرمایه است. یک جلسه رو اختصاص میدیم به اقتصاد تبرعی که چند مقاله از این کتاب بحث انفاق و بحث مسائل خیر و خیریه و اینا تو نظام اقتصادی چی کارن، جایگاهشون چیه. و روز آخر رو اختصاص میدیم به نگاه ترکیبی که به نظرم خیلی هم مهمه و انشالله در ضمن مباحث باید دوستان توجه کرده باشن که اونجا بتونیم نتیجه بگیریم. نگاه ترکیبی کردن به نظام اقتصادی اسلام از منظر ایشون و عدالت اجتماعی که نظام اقتصادی اون وقت چینش نهاییش به نظر ایشون چی میشه و چطوری تحقق عدالت اجتماعی میده. این نکته ایست که عرض کردم دوستان توجه داشته باشن که اینجور بحث تنظیم میشه. اما در شروع بحث ما از همین مقاله اول که مقاله به اصطلاح نظام اقتصادی زیر بنای نظام اقتصادی اسلام هست شروع میکنیم و بعد عرض کردم با بعضی جاهای دیگه سعی میکنیم تکمیل بکنیم، چون قرار نیست متخانی به معنای تمام کلمات رو بخونیم، فقط اون جاهای اصلی رو شاخه‌بندی‌هاش رو عرض میکنم و یه نکته هایی رو ارجاعاتی که بعضن لازمه برای به خصوص دوستان روحانی و طلبه که رد پاش رو در آثار فقیهان بزرگ دیگه هم ببینن تا بر اتقان اون افزوده بشه، اونها رو هم یه اشاراتی بکنم تا روشن بشه. مقاله زیربنای نظام اقتصادی اسلام که فصل اول این کتاب هست و در مرکز اسلامی هامبورگ هم ارائه شده شامل 2 بخش اساسیه. یک بخش اول درباره قانون و ضرورت قانون حرف میزنه که ما یه اشاره‌ای می‌کنیم ولو استفاده بیشترش میمانه برای همون جلسه سوم که نگاه ترکیبی رو می‌خوایم بگیم. و بعد 9 تا اصل به عنوان زیربنای اقتصادی میگن که دوستان اگه تحقیق بکنن میبینن این 9 تا اصل تا قانون اساسی با ایشون اومده و تقریبا رد و پاش تو قانون اساسی هم هست، یا 9 تاییه یا یه جای 7 تایی تر میکنه، تو اون 7 تایی مثلا در جلد کاربردی دوباره 3 تاییش میکنه، معمولا همراهش هست و به عنوان اصول اساسی هستش. در قسمت قانون یه تقسیمی میکنن که قانون یا علمی است یا حقوقی است. قانون علمی منظورشون قانونی است که به تعبیر خودشون بیان کننده راز شدنها باشه. صفحه 14 از چاپی که پیش من هست اینجور معناش میکنه. قانون علمی کشف یه بود میکنه، کشف یه هست میکنه، کشف یه سیرورت و شدن رو میکنه، در صدد شناختن آنچه میشود هستش. اون قانون علمیه، حالا فرقی نمیکنه اون رویداد یه مسئله طبیعی باشه یا یه مسئله اجتماعی و انسانی باشه. پس قانون علمی منظورشون اینه. قانون حقوقی اون چیزیست که از باید حرف میزنه و در واقع دنبال آوردن یه بایده که خب میشناسید بارها این بحثش سنیده شده. سوال اساسی اینه که این سوال الان به خصوص در حوزه اقتصاد خیلی جدی خودشونشون میده، اینه که آیا اصلا قانون حقوقی صحیحه؟ صحیحه ما قانون حقوقی بگذاریم؟ خب ما فقط روابط رو کشف کنیم، اون چیزایی که هست رو کشف کنیم، سیرورت‌ها رو کشف کنیم و علال قادم میتونیم پیشبینی هم بکنیم وقتی کشف کردیم. دیگه از باید چرا حرف میزنیم؟ آیا باید نظامات اجتماعی صرفاً با قانون علمی بیان بشن یا نیاز به قانون اجتماعی و قانون حقوقی و اینها هم دارن؟ این سوالی است که تر میکنه که می انجامه به این که یه عده‌ای برسن به این که اصلا قانونگذاری بی خوده، قانونگذاری نباید بشه، کهشون در این کتاب میگه من نمیفهمم منظورشون چیه، قانونگذاری نشه. اینو امروز در ادبیات اقتصادی میشنوید، میگن اقتصاد یک علمه، از یه روابطی داره توصیف میکنه این روابط رو و به تبع پیش بینی میکنه، قانونگذاری که بیاد بگه این کار را بکن آن کار را نکن که غیر از سنخ پیش بینی باشه، غیر از ساختار به اصطلاح نیوتونی خود اقتصاد باشه، اون اسمش میشه اقتصاد دستوری و نباید باشه و این همون چیزیه که خراب میکنه و امثال اینا. یعنی این حرفه اگر در مسائل حقوقی یا حدود و دیات تو اینها خیلی جدی نباشه، حداقل تو اقتصاد مسئله جدیه که یک عده این نگاه به اصطلاح همین فرموله شدن بهش دارن و پذیرفتن که یک ماشین حتی به اصطلاح در درونزاست، خودش از خودش در واقع تغذیه میکنه، خودش خود تنظیمه و دستی باید توش مداخله نکنه، هر دست بیرونی که آمد توش مداخله بکنه کارو خراب میکنه. بله شما میتونید روابط اجزایش رو کشف بکنید، پیش بینی بکنید، اون پیش بینی رو به شکل توصیه هم میشه کرد که مثلا توصیه هایی است که قابل پیش بینی است، اما این که مثلا بیاید باید و نباید توش اشراب بکنید و چیز بکنید، اینو بر نمیتابن و میگن کاری است که نباید اتفاق بیفته. که الان اون خانشی که شهید بهشتی میگه دقیقاً در حوزه اقتصاد این مسئله هست که ازش تعبیر میکنم. حالا دیگه نمیخوام وارد مکاتب مختلف این عرصه بشم که خودش مکاتبی داره، مثلا نئولیبرال ها معمولا تکسایز هم میدونن اقتصاد رو، یعنی به خاطر همینم هم خیلی اقلیم و بوم و اینها رو به عنوان نظریه بررسی نمیکنن. چرا؟ وقتی اون نظریه اقتصادی اینجا اجرا شد روابط طبیعیش رو با مسائل اینجا هم بررسی میکنن، اما از اول اقلیم، بوم، فرهنگ، تاریخ جزء مؤلفه ها نیست که از اول لحاظش کنن. وقتی میخوان اجراش بکنن تو مقام اجرا میگن اینجا مثلا اینم لحاظ بکن، همچین مسئله. جوابی که شهید بهشتی به این حرف میده خیلی جواب خوب و منطقی و البته در این حال کلاسیک و کلامی است که میگه یه قانون علمی ما داریم که اون قانون علمی میگه که تلاش انسانها در ساختن و پرداختن زندگی نقش داره. این خودش قانون علمی، یعنی یکی از این بازیگران صحنه خود انسانه و انسان با اراده آزادش میتونه تغییراتی درست بکنه. این قانون، این باید علمی، باید حقوقی نیست. صفحه 16 کتاب بنده است. به دنبال این باید و قانون علمی میگوییم برای اینکه ما به این تلاش ها به نتایج مطلوب برسیم باید به کارمان شکل و سازمان متناسب بدهیم. سازمان متناسب با هر چیز، متناسب با نیروهای خودمان، متناسب با نیروهای مخالفمان. اولین باید حقوقی از همینجا شروع میشه. ببینید یه قانون علمی میاد میگه شما به عنوان کنشگر مختار میتونی اثر بکنی در معادلات و شما و یک جمعیت بسیاری. پس از اینجا بایدش هم تولید میشه. ما باید نظمی بدیم، ما باید سازمانی بدیم به اون چیزه که نکته باز زیبایی استفاده میکنن، چون تا یه مقداریشو همه میگن، اما اینکه اولین بایسته بره سر این تناسب بخشی و بایدهایی که متناسب باشن، نیروی خودمان، نیروی مخالفمان، اینها رو توش لحاظ بکنه، این در میان ایشون هست. و بعد نتیجه میگیره که بایدهای دیگر هم میاد که نظام حقوقی شکل میگیره. پس نظام حقوقی از یک ماجرای باید علمی شروع میشه که شما هم کنشگر این ماجرا هستی و میتونی توش اثر بکنی. حالا قانون‌ها یعنی بایدهای علمی دیگه سیستم‌های مختلفی دارن و جهت‌گیری‌های مختلفی دارن. من میخوام اینجا بعد برگردم دو تا جمله از دیگرانی غیر از شهید بهشتی هم بگم که هم‌افزا بشیم تو اینجا. وقتی باید تولید شد، باید موجه شد با یه قانون علمی، اون باید نظمی میسازه، یک نظامی از بایدها رو شکل میده که حالا در نظام بایدها یک مسئله دیگه جدی میشه. جهتشون کدوم وریه؟ چون وقتی شما 10 تا باید داشتی به یه سمتی جهت گیری کردن، اینجا دوباره جهت میاد، همون چیزی که در تعبیر شهید صدر یا شهید مطهری ازش تعبیر به مکتب میشه. اگه دوستان جلد 20 مجموعه آثار شهید مطهری رو ببینن، شهید مطهری از روابط علمی تعبیر میکنه به روابط عینی، روابط طبیعی یا اقتصاد علمی، و اینجا رو این قسمت بایسته رو میگه که مکتب، مکتب اقتصادی. شهید صدر تقریبا نزدیک به همین ادبیات رو دارن و ظاهرا منکرش فقط میخواد بپوشوندش. بقیه هم بایدها رو دارن لکن پوشیده میشه، معمولا از اون چیزایی است که میخوان فقط صورت علمیش رو نشون بدن و اون به اصطلاح نظام ارزشش رو مخفی کنن، نه ای که اصلا نداره. از این نظام باید حتما جهتی داره، به تعبیر خودشون سیستم قانونی در زندگی جامعه انسانها وقت 3 تا دسته کلی میشه به حمله شایه. یعنی ما وقتی عالم انسانی رو میبینیم، میبینیم قانونها و این دسته نظامهای حقوقیشون یکی از این 3 تا، یا برای تأمین منفعت و رعایت خواسته های یک فرد و یک گروه خواستن، یا برای رعایت طبقه خاصی هستن، مثلا طبقه کارگران، طبقه مثلا بورژوا، طبقه چی، یا اینکه رعایت همه مردم رو میخوام بکنن، مساله همه مردم، یعنی اون نظام حقوقی که میسازه مساله همه مردم رو رعایت میکنه. مساله همه مردم رو هم دوباره تقسیم میکنن که در سطح ملی و در سطح بین المللی. بعضی وقتا میگی نه فقط مسلمان ها، فقط مردم ایران. بعضی وقتا میگی نه کل انسان های زمین. همچی مصلحتی رو لحاظ میکنی برای همه که میگه پس این 3 تا میشن، اگه اون 2 تا رو هم لحاظ کنه که میشه در واقع 4 تا میشن دیگه. خب از اینجاست که جهان بینی هم نقش پیدا میکنه. اینا رو سریعتر میگم چون معمولا بحثای کلاسیکی است که معمولا هممون شنیدیم. جهان بینی رو لحاظ میکنن. چرا جهان بینی رو لحاظ میکنن؟ از حیثی که شما اگر آمدی مصلحت یک انسانی رو در نظر بگیری، مصلحت نوع انسان رو در نظر بگیری، حالا در واحد ملی یا در واحد بین المللی، یه تعبیر خیلی زیبایی میگن، میگم برش هایی که به این انسان میزنی برای تو نظام حقوقی میسازه. ممکنه یک کسی مثلا فقط برای کودکان یک نظام حقوقی بگه تا دوره کودکی، یک کسی تا نوجوانی، میگه اقل یک نظام حقوقی به در بخور اینه که تا موقع مرگ پوشش بده. دین تو وقتی میگه که تازه تا موقع مرگم تمام انسان نیست و بلکه بعدش هم ادامه داده و سعادت او یا شقاوت او سر همین سفره هست، یعنی برشش برش بزرگتر از انسانه، پس نظام حقوقی خودش رو اینجا هم ضرب میکنه و لحاظ چیزهای دیگری میکنه که خب اینها رو زیاد شنیدیم. ما به این بحث یه جای دیگه برمیگردیم تو بحث قانون که جلسه 3 هست، که باید با یه حرفای دیگه هم زد بشه تا نگاه ترکیبی شهید بهشتی از نظام اقتصادی اسلام خوب روشن بشه، اما فعلا دنبال مفرداتی. پس وارد قسمت دوم مقاله ایشون میشیم که 9 تا اصل میخواد بگه به عنوان زیربنا یعنی طبق همین معیاری که الان گفت که میخوایم کشف بکنیم، یه دستش هستن یه دستش هم بایدن. میخواد مثلا از سنخ بایدها و نظام حقوقی بگه که اینا زیربنان، زیربنای نظام اقتصادی هستن. 9 تا اصل میگه که عرض کردم به شکل نهگانه تو جلد همین مباحث کاربردی اگر ملاحظه بکنید یه جایی در توضیحی که خودشون برای قانون اساسی میدن یه جایی میفرمایند که 7 اصل مهم، دوباره اون 7 اصل مهم رو هم خلاصه میکنن در 3 اصل مهم که میتونیم بعداً روش تاکید بکنیم که کدام یکی هاش مهمترن. اولین اصلش از همون انسان شناسی شروع میکنن، حالا چون سخنرانی هم در هامبورگ انجام شده یا به زبان احتجاج یا به زبانی که خودشون قبول دارن، اصل اول رو بر این میگذارن که انسان یه موجود خودخواهه و بر اساس خودخواهی کار میکنه. زودی ما مذهبی ها اعتراض میکنیم که آخه خودخواهی که چی ارزش منفیه و خیلی چیز بدیه. خودخواهی رو بعد تقسیم میکنه، میگه هر خودخواهی منفی نیست، خودخواهی بعضی وقتا، تعبیر خودش رو میخوام بگم، بعضی وقتا خود را بر عالم تحمیل میکند و همه چیز باید فدای او شود تا ارضا شود. یا همون خودخواهی منفی اخلاقی است که میشناسی، که از قضا اصل و اساس نظامات اقتصادی رقیب هم می شود همین خودخواهی. اما یه خودخواهی دیگر هم هست که تمام سرمایه های خود را به سود دیگران به کار می اندازد تا ارضا شود. اینو در صفحه 22 میگه از این کتابی که دست من هست، که در واقع اونجا هم که انه عرض میکنه، مثل این که میگید آقا شهید هم، این تعبیر رو از آیت الله جوادی هم شاید شنیده باشید حفظ الله تعالی، که میفرمود شهید هم وقتی معامله با خدا میکند در واقع به این معنا خودخواهی میکند، چون او چیزی که میگیره در قبال چیزی که فدا میکنه خیلی بزرگتره. خدا رو میگیره، رضایت خدا رو میگیره، جسم خودش رو فدا میکنه. شما بعد ازش یه اصلی در میاره که ما در معنویات اصلا ایثار نداریم. شما تمام ایثارهایی که میشناسید ایثار کردن، گذشتن از مادون است برای گرفتن مافوق. شما از یه طعامی میگذرید تا یه رضایت پروردگاری رو بگیرید، مادونی که خودش در معرض فناست، اگه میخوردی هم مثلا چند ساعت بعد دستشویی بود، خب اینو میدید تا مثلا یه رضایتی بگیرید. یه همچی چیزی منظورش شهید بهشتی، نه اون بود منفی اخلاقی که تکالب ها و امثال این ها باشن. بله اون خودخواهی هم درش جا میگیره، میخواد بگه که آخرش محرک همین فرده که در اصل دوم میخواد بیاره. هر حرکت انسان، اصل دوم اینه، هر حرکت انسان بر اساس این خودخواهی هاست و ارضای خواسته هاشه، بر اساس اینه که میخواد راه بیفته و حرکت میکنه. حالا دیگه خواسته هر کسی به حسبه. یک کسی این فرمایش رو از حضرت امیر حتما در قرار الکم دیدید که میفرماید انسان کریم به فقیر نیازمندتر است تا فقیر به کرم او. یعنی انسان کریم برای اینکه کرم از خودش بروز بده به اینکه دنبال فقیر بیفته، او بیشتر نیاز داره به فقیر تا خود فقیر نسبت به این ماله، که این محرک اصلیشه. محرک این به اصطلاح بروز کمالاتش همین هاست، همین تفاوت هایی که در زندگی طبیعیمون هست. خب حالا این خواسته هایی که مرکز حرکت انسان میشه، بعضی وقتا یه خواسته های عمومی که شون تعبیر میکنه به خواسته های عمومی. این چند تا رو توجه بکنید. سطح اول خواسته ها، خواسته های اولیه که همین خواسته های عمومی هن، خوراک، پوشاک، نیازهای جنسی و امثال اینها. یه دسته خواسته هایی هستن و علایقی هستن که در نظامات اجتماعی و اقتصادی خودشو بروز میدن، یعنی بعد از حالت مقایسه با دیگری و به تعبیر ایشون روحیه مسابقه جویی انسان خودشو نشون میده، که اینجا موتنه در واقع درخواستهای ثانوی میشن که خودشون میگن هنرها، فنون و امثال اینها بروز میکنه، پیدایش علم و هنر و فن و امثال اینها. پس این دو تا دست به اصطلاح درخواست. یه دست درخواست دیگه هم درخواست مسابقه جویی نیست، درخواست پیونده، گره خوردن به همه، مثل پیوند همسری که چیزی بیشتر از پاسخ به نیاز جنسی است. چون حتی وقتی سن میگذره و دیگه انسان توان جنسی هم نداره، میبینید علقه قوی تر شده، که اون نیازی است که در انسان هست و اونم یکیش که از اینجا یک حس همدردی بین انسان‌ها رو متولد میکنه، که پس انسان متکثر میشه و همدرد با دیگران میشه. ببینید از همون خودخواهی شروع کرد ولی به همدردی و به پیوند و به اینها هم رسید، و اینجا هم جسورانه تکرار میکنه که همین هم خودخواهی است، اما به معنای دومی که عرض کردیم خودخواهی است که پیوند میخوره، همدرد با دیگران میشه و در واقع از اینجا اسم مالکیت هم پیدا میشه، یعنی به عنوان درخواست بعدی که اسم مالکیت پیدا میکنه. ما از اینجاش بیشتر کار داریم، حالا تو انسان شناسی میتونیم بعدا معطل بشیم و حرفا رو تعقیب کنیم درست یا نه، ولی اینجاهاش دیگه وارد بحثای اقتصادی میشیم. خواهش میکنم خیلی خوب توجه کنید. میفرماید که حس مالکیت هم یکی از اون درخواست هاست، یکی از اون نیازهایی است که پاسخ میگیره و به اصطلاح اینجا انسان حس مالکیت پیدا میکنه. جملات برگزیده رو چون نوشتم، حس مالکیت برای چیزی که خود ساخته است. اول حس مالکیت اینجاست. وقتی انسان چیزی را که خودش ساخته و پرداخته به طور طبیعی خود را صاحب و مالک آن چیز میداند. این که بی خود میکند میداند یا با خود حرف دیگری است، حالا ارزش گذاریش الان نکنید، ولی این حسه هست در انسان، ولی میداند. بنابراین از دید اسلام مالکیت شخصی به طور اجمال، حالا حدودش مطرح نیست الان، نسبت به محصول کار انسان یک ریشه طبیعی دارد و با این خواستهای طبیعی مرتبط است. توی همون خواستهای طبیعی مالکیت شخصی میشینه. پس آقا کسی از اول نشینه شهید بهشتی رو متهم کنه به سوسیالیسم و به چی که اصلا مالکیت رو قبول نداره. هم با خودخواهی شروع کرد، هم مالکیت شخصی رو پذیرفت. که اول این حس رو آدرس میدم، انشالله دوستان ملاحظه بکنن. تقریبا فقها مشاهیر فقهای ما در همون فقه هم همین حرفو قبول دارن که اولین جایی که انسان مالکیت، چون میدانید مالکیت قبل از اینکه به اعتبار برسه یه پشتوانه حقیقت داره که مالک حقیقی خداست، دیگه کجا؟ انسان نسبت به خیالات خودش، نسبت به اعمال متصل خودش، تا اینجا مالکیتش حقیقیه. از اینجا یه مالکیت منفصلی هم پیدا میشه، یعنی در واقع وقتی که یه عمل منفصلی پیدا میشه، یه کاری رو در بیرون سر یک شیء انجام داده، نسبت به اون هم حس مالکیت داره که میگن بله اولین حس مالکیت همین جور میاد که او اعتباره. چون میدونید هر اعتباری فرقش با دروغ به چیه؟ به اینه که ما به ازای حقیقی داشته باشه. حد یک حقیقتی رو اگه برداشتی به یک چیزی گذاشتی میگید اعتبار، ولی هر دروغی وقت میشه اعتبار، هر دروغی میشه مجاز. شما چرا به انسان شجاع میگید شیر؟ کسی اعتراض نمیکنه، چون حد و تعریف شیر را ورداشته ای به یک انسان میدهی. از حیثی شجاعت دارد، از حیثی که شجاعت دارد این کارو میکنید، به خاطر همین یک اعتبار رو درست کردید. اما اگر به انسان ترسو گفتید شیر، میگن دروغ داری میگی که شیر نیست. آره، همون آفرینندگی است که این خلاقیتی که الان در عمل متصلش بود الان اونجا هم هست. پس اینم درسته که اونجا هم بهش بگیم مالکیت اعتباری که بهشتن. اگه ملاحظه بکنید جلد یک کتاب شریف فقه العقود آیت الله اسد کاظم حائری، اونجا هم نظر خودشون هم نظر مرحوم آیت الله خویی و دیگران رو آورده، چون یه بحثی اول درباره مالکیت حقیقی و اعتباری هست که این مقداره، یه مقداری هم بعدن توی انواع مالکیت اعتباری است که توی اصل بعدی میارم. اصل سوم اینه که اگر چیزی رو خودش ساخت، اگر کسی چیزی رو ساخت، این چیز ساخته شده به دست او تا وقتی که مصرف نشده در حقیقت کار متبلور این کارگر است. کار متبلور، یک جای دیگه میگه کار متراکم، یه جای دیگه میگه کار مجسم. فقها بهش میگن عمل منفصل. یک چیزه، یعنی شما اگر یه کوزه ای رو ساختی، رفتی در جنگل یه تنه درختی رو برداشتی آوردی توش دستکاری کردی، یه صندلی کردی، اون تنه درختی که برداشتی آوردی توش تصرف کردی و صندلیش کردی، یه کسی نمیتونه برداره ببره مثل کنده وقتی که کنده بود. همه عقلای عالم میگن این الان چیه؟ مالکش هست. اینه که منشأ مالکیت رو اون فقهای بزرگ، همون جایی که آدرس دادم ملاحظه بکنید، دو چیز میدونن. واحد اولیه مالکیت کاره. این رو خواهش میکنم یکی از غرر حرف هاست که شهید بهشتی هم تو اون اصول میگه، مثل که واحد اعداد یکن که تکرار میشود، واحد مالکیت هم کاره. یه حرف مهم شهید بهشتی است. یعنی اگه بخوام از این نه تا دست آخر بگیم تو سه تا بگو، یکیش اینه که واحد مالکیت کار است. کار هم ابتداعا خودش را در دو صورت نشون میدهد، آیت الله خویی اونجا بیاناتش هست، خود به اصطلاح سیدکازم و حائری و دوستان دیگه یعنی استادهاش هم همونجا نظراتشون آمده که میتونید ملاحظه بکنید. یکی حیازت کردن، یکی صناعت کردن. حیازت یعنی جمع آوری کردن. کسی یه ماهی رو از رودخونه گرفت، هیچ کسی شک نداره که مالک ماهیه، مادامی که تو آب شنا میکرد مال همه بود. الان که او صیدش کرده، هیچ کسی نمیگه الان که صید کرده تو میتونه از دستش ببری مثل موقعی که تو رودخونه بود. هیچ کسی جای عالم همچی حکمی رو نمیکنه و شرع مقدس هم نمیکنه. توجه میکنید؟ یا رفتید یه چوبی رو پیدا کردید، یه هیزمی رو جمع کردید آوردی خونتون، این حیازت کردن موجب مالکیته. دوم هم صناعت کردنه، همون کنده درختی که تبدیل به صندلی شد، تبدیل به یه مبلی شد. خب صناعت سرش صورت گرفته. پس واحد اول مالکیت کاره، کارم ابتداعا خودش رو در حیازت و صناعت نشون میده. حالا شهید مطهری در جلد 20 میگه بقیه مالکیت ها تبعیه، اینها مالکیت اصلا. مالکیتی که از طریق هبه است یا از طریق ارثه یا از طریق بیع و شرائه، اینها مالکیت های تبعیه هن. تو وقتی مالک شدی میتونی مالکیت خودتو به کسی بدی. ابتداعا باید واحد اصل رو پیدا بکنید که ریشه این مالکیت در کجاست؟ در کاره. اینا بعدن دیگریشو که بیرون میکنه دعوادار میشه ها، که او مالک میشه دیگه.
نه چه کاری الان
نه، خب شما تملیکش کردی، شما تملیکش کردی. این به خاطر هم میگم مالکیت تبعیه، چون شما وقتی مالک شدی میتونی مالکیت خودت رو رها بکنی، همون چوبه رو مثلا تو جنگل رها بکنی و میتونی به ارث بگذاریش و میتونی به هبه بگذاریش. با کار تو دیگری مالک شده، یعنی کأنه به تبع کار تو مالکیت خودت رو منتقل کردی به دیگری. که اونجا باز بیان شهید مطهری یه نکته ای که باز خوب توجه بکنید اینه، شهید مطهری رحمت الله علیه تو جلد 20 از نگاه فاعلی و غایی هم بهش نگاه میکنه. میگه تو نوع اول که حیازت و صناعت، فاعل کسب مالکیت میکنه، اما در تبعی ها غایته که کسب مالکیت میکنه. تو این ماله رو بر جای گذاشتی برای راحتی بچه هات، یا میخوای هدیه بدی به یک رفیق، اون غایت عامل مالکیت میشه، در واقع تصحیح مالکیت میکنه. پس اینم نکته ای که باید بهش توجه بکنیم، که خلاصه ای اصل سوم این شد که او چیزی که کار متبلور میشه، کار مجسم میشه، یا به تعبیر ادبیات فقهی مثلا عمل منفصل میشود، اونم مالکه و مادامی که مصرف نشده مالک. اصل چهارم میگه که چه کار خود کار، عمل کار کردن، و چه کار متبلور، یعنی اون اثری که سر کار گذاشتی، مثلا فرض کنید صناعتی درست کردی، هر دو میتواند ملاک مالکیت و بهره بردن باشد، که عرض کردم دو تا طریق حیازت و صناعت براش. اصل پنجم، از نظر اسلام این دید، دقت کنید دوستان، اینجا دیگری ها خیلی مهمن ها. تو حرفای قبلی سرمایه دیگری میشه، که پس سرمایه واحد اولیه کار نیست، کار واحد اولیه مالکیت، ببخشید واحد اولیه مالکیت نیست، کار واحد اولیه مالکیت است. بقیه هم مستقیم یا غیر مستقیم باید به کار برگردن. مثل که شما هیچ عددی رو پیدا نمی کنی که دست آخر به یک بر نگرده، شما هیچ جا مالکیتی رو نمیتونی پیدا کنی، اینجاها دعوادارش میکنه، هیچ جا این مالکیتی رو نمیتونی پیدا کنی که به کار بر نگرده. این مهمه، این الان داره نظام میچینه دیگه، هی داره میخواد بالا باش مثلا خوشه بندی بکنه. الان حرف بعدی رو میخواد بزنه، میگه از نظر اسلام این دید نسبت به ابزار تولید هم عمومیت دارد. ابزار تولید، دیروز ابزار تولید یه بیل و کلنگ بود، امروز یه کمباینه، یه کارخونه است، یا مثلا چیز یه تکنولوژی دیجیتاله. کسی که ابزار تولیدی رو ساخت و پرداخت، مالک این ابزار تولید است. با کدوم قاعده؟ صناعت، ساختش مال خودش. حالا حق بهره‌گیری از این ابزار تولید را دارد، خواه از این ابزار تولید شخصا استفاده کند، خواه در اختیار یک کارگر بگذارد. نگاه کنید الان غیر مستقیم معنا شد. من اگر یک ابزار تولیدی ساختم، ابزار تولیدم رو دستی کارگری ساخت گذاشتم، از طریق اون ابزار تولید میتونم مالکی مقداری از اون ارزش افزوده بشم. چرا؟ چون عمل منفصل منم در اونجا کار میکنه. یه مباحثه شهید بهشتی و شهید مطهری سر یک کتابی که آقای بازرگان و یکی دو تا دیگه هم هستن دارن، خیلی جالبه. اونجا ظاهرا شهید بهشتی هنوز قائل نبود به اینکه ابزار تولید سهم ببرن. از اون مباحثات اینجور در میاد که انگار ایشون نظرش این بود که فقط اجاره بهش بدن، سهم نمیبره. شهید مطهری نقض خیلی مهمی میکنن که الان تو این بیان شهید بهشتی لحاظ شده. شهید مطهری میگن که خب چطور بازوی من مالک بشود، بازوی اسبم مالک نشود؟ اسب ابزار تولیده، من با اسب خودم رفتم یه کاری رو انجام میدم. خب بازوی من خودت گفتی به خاطر کار متصلی که هست مالک میشه، خب بازوی اسب من باید بتونه مالک بشه دیگه، چون ظاهرا از این حیث فرقی نکنه دیگه، اونم داره یه کاری انجام میده. بعد از اینجا این که ابزار تولیدم بشه مالک باشه و بتونه چیز بشه، این اصل دوباره خیلی اصل مهمیه، خیلی اصل مهمیه و سرنوشت ساز تو نظام اقتصادی که پس به شکل مستقیم غیر مستقیم. اصل ششم، مالکیت باید غیر مستقیم یا غیر مستقیم به کار مربوط شود که توضیحش عرض کردم. یعنی ارزش مربوط به کار است، تنها کار است که از نظر اسلام ارزش می آورد، خواه کار مستقیم خواه کار غیر مستقیم. کار مستقیم همو کار است، کار غیر مستقیم کاری است که اون ابزاره میکنه، اون ابزار کار متبلور میکنه، مجسم میکنه. اما بدون کار، نه مستقیم نه غیر مستقیم، اصلا از نظر اسلام مالکیت و ارزش معنا ندارد، نه مالکیت نه ارزش. بعد اینجا به یک چیزی که در واقع فهم خودمونم از روایات و از آیات هست میرسه که طبیعت، دریاها، جنگلها، خاکها، بیابانها که مواد اولیه اند، هیچ کس سر اون کاری انجام نداده است، به خاطر همین مال هیچ کس نیستن. چون کاری سرش انجام نشده. ببینید اثرش اینه ها، اثراتشو بگیرید، یکی تو خود اون کار متبلور است، یکی تو رقیبشه که اگه واحد اول کاره پس سرمایه به اصطلاح چیز نیست، ابتداءً واحد مالکیت نیست الا توی همین غیر مستقیم قرار بگیره، و سوم اینکه مواد اولیه ای که سرش هیچ کسی کاری انجام نداده، مثل معدنی که در ته یک کوهه، مثل آب دریاها، مثل فرض کنید بیابانهایی که هیچ دست نخورده، اینها نمیتونه مالک کسی مالکش باشه. حالا توی روایات ما هم که میگن لل امام، در واقع خب در تصرف امامه که حالا به فتوای مثلا فقها در زمان غیبت فتوای مشهور اینه که اباحه بدن برای تصرف جمیع مردم یا شیعیان، در اون زمانی که خود امام معصوم هم هست که باز در واقع اینها برای استفاده از مصالح، تصرفش دست امامه و میتونه این کارا رو بکنه. اینم اصل ششم. اصل هفتم میگه حالا اگر کسی آمد سرش کار انجام داد، اصل هفتم روی همین منابع اولیه و مواد اولیه کار اگر انجام شد، این مالکیت شخصی که بر طبق طبیعت است می تواند مادامی که استفاده از آن برای جامعه انسان‌ها زیانی به بار نیاورد منشأ آثار حقوقی باشد. مالکیتش رو میپذیرم. بود اونجا گفت حدش فعلا محل بحثم نیست، اینجا حدش محل بحثشه. حدش تا جایی است که به اضرار به غیر نینجامه، حدش تا جایی است که به تبذیر و اسراف نینجامه، اینها چیزایی است که بعدن تو اصول قانون اساسی هم اومد، حدش تا جایی است که به منفعت عمومی ضربه نزنه. هر جا استفاده از ملک شخصی به صورتی از صور منجر به زیان جامعه انسان ها بشود، استفاده از این مالکیت در اسلام قدغن است. پس قیدش اینه. در اصل هشتم میفرماید، همین حالت اثباتی میده به این ثبوته که حالا چطوری تشخیص بدیم این رو. برای این منظور یک زیر بنای دیگر نظام اقتصادی اسلام این است که حکومتی که نماینده جامعه باشد نسبت به تمام اموال شخصی در جهت مصالح ضروری جامعه بر خود آن مالک حق تقدم دارد. این هم اصل مهمیه، حکومت. اما این صفحه 25 بود که خوندم، صفحه 26 میگه البته به شرطی که حکومتی باشد که نماینده جامعه باشد. من دو تا نکته مهم رو اینجا میخوام استفاده کنم. یکی اینجا خیلی نزدیک به نظریه استخلاف شهید صدر که میفرماید کل منابع اولیه انسان مستخلف است توش امانت دار است از جانب خدای متعال، مستخلفین فی، خود قرآن گفته که شما درش استخلاف پیدا کردید، نمایندگی پیدا کردید از طرف خدای متعال، که میگه این استخلاف، استخلاف یک شخص نیست، نوع هم نیست، استخلاف مجتمع انسانیه، مجتمع اسلامی، مجتمع انسانی از طرف خدا نماینده بهره بردن از منابع طبیعی است. بقیه ای که مالک خصوصی بهشون نام میگذارید در نظریه استخلاف میشن نماینده از جامعه. یعنی میگه استخلاف دومی صورت میگیره، اینها دوباره به نمایندگی از جامعه میان، مثلا اون چیزی که در عرف بهش میگیم مالکیت خصوصی، که معلومه حدش همون حد استخلاف عمومیه. بعد نگاه کنید یه نکته که به این نظری نزدیک میشه، اگه خواستید یه بیان فقهی تفسیری ازش ببینید به کتاب الاسلام یا قود الحیات یا ترجمهش که اسلام راهبر زندگیست مراجعه بفرمایید. شهید سعد نظری استخلاف رو توضیح داده، تقریبا همین اصل رو داره میگه. نکته بعدیش که خیلی مهمه و من کلن تو این جلسه ای که محضر شریفتون هستم دوست دارم این حرفه رو بتونیم با هم یعنی تثبیت بشه، که شهید بهشتی یک نگاه متوازنی به اقتصاد و سیاست و فرهنگ داره، برعکس بقیه ای که فقط ممکنه به یکی بپردازن، بعضی که به یکی بپردازن. الان اقتصاد رو پیوند داد به جمهوریت، گفت حکومت مقدم است در مالکیت شخصی بر اون فرد، اما حکومتی که نماینده جامعه باشد. یعنی اگر حکومت واقعا نماینده واقعی مردم باشد، همون چیزی که ایشون خودش تعبیر میکنه به جمهوریت، وقت میتونه تقدم پیدا بکنه و میتونه یه جاهایی محدود کنه مالکیت ها رو. این دیگه سلطانیزم نیست، یه سلطانی بیاد از سر جور رو برای خودش برداره به کسی نده، نه، برای حفاظت. و اون دولتی که شهید بهشتی جاهایی هی میگه دولت 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 و دخالت میده، این دولت است، این دولت است، دولت برآمده از اراده جمهور مردم که بتونه تصرف کنه، که از
خاطر مصلحت عمومی داخلش
لحاظ بشه. بله دیگه، به خاطر همونه که اون غایتی اینجور حاصل میشه. بله الان یه باره تو جلسه اول بحث به این تیز سیاسی به نظرم، حالا بعدم بریم فعلا اندیشه رو بخونیم تا بعد تطبیق. اصل نهم و آخر که فقط اشاره میکنم تفصیلش میمانه برای جلسه آخر، چون خیلی در اون نظام ترکیب ما باهاش کار داریم و خواهش میکنم این اصل نهم رو هم خیلی دوستان بهش توجه ویژه بکنن، توی صفحات 27-27 این کتاب هست. نظام اقتصادی اسلام همواره باید با توجه به این زیربناهایی که شمردم و 8 زیربنایی که گفتم متناسب با شرایط زمان و مکان و تطورات غیر اختیاری در زندگی انسانها تطور و تکامل یابد. ببینید سلفیگری رو هم کنار میگذاره، میگه تطور طبیعی رو باید پذیرفت. تفصیلش رو رفیق بزرگوارش در اسلام مقتضیات زمان گفته، کدام تطور طبیعی است، کدام تطور تطور به اصطلاح مشهورات زمانه است، مد زمانه است، و لازم نیست اصلا در مقابل اونها کوتا بیایم، اونها چیزایی است که ارزشای خودتون رو بگیرید، ولی تطور طبیعی رو بپذیرید، که حالا خودش یه باب وسیعی باز میشه که راه تشخیص اینها از هم چیه. ببینید میفرماید که متناسب با شرایط زمان و مکان و تطورات غیر اختیاری در زندگی انسان‌ها تطور و تکامل یابد. کسی حق ندارد علاوه بر این بیاید بگوید یک نظام اقتصادی خاص نظام اقتصادی اسلام است. آنچه که اسلام میگه این زیربناهاست، که این وقت میخوام الان قضاوت دربارش نکنید که پس فلان چیز مثلا فقهش رو میتونی دگرگون کنی به طور نسبیت توی تمام احکام فرعی میفته، نه همچی فلان چیزی رو قضاوتی رو نکنید تا تو جلسه سوم ترکیب حرفیشون معلوم بشه. این تا اینجا فصل اول این مقاله، اگه خسته نیستید من یه تیکه دیگه باید بگم تا فعلا تا قبل از استراحت داریم وقت. آره، این فعلا مقاله اول، اما ما میخواییم این سه اصل مهم رو بگم برای یه تایم بعد استراحت. این سه اصل مهم، اصل سوم تا ششم رو که پیرامون کار و سرمایه است یه خورده باز کنیم از یه مقاله دیگرش و بعضی کتابای دیگرش و تا قانون اساسی امتدادش رو پیگیری بکنیم. تا اینجا باشه، تا انشالله بعد خدمتون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.